حمله موشکی سپاه پاسداران به دو مقر جیش العدل در خاک پاکستان رو بررسی میکنیم؟
اینها همه جمهوری اسلامی تو زیر فشار بوده که بالاخره میخواد چه بکنه، یعنی اینکه آیا به خصوص از طرف اون نیروهای هوادارش میخواد انتقام بگیره نمیخواد انتقام بگیره، اونم با توجه به اینکه
مسئله حملات گروه حوثی‌ها در دریای سرخ و حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آنها موضوع گزارش بعدی ماست.
حوثی‌ها تشخیص دادن که با این حملاتی رو کردن در دنیای عرب یه پرستیژی پیدا کردن و تبدیل شدن به تنها نیرویی که دارن از فلسطینی‌ها دفاع میکنن.
میپردازیم به مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا. احضار گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق رو بررسی میکنیم. و خبرهای مراسم 75مین دوره اهدای جوایز امی را در پایان این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، کمتر از 24 ساعت پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به منطقه اربیل در کردستان عراق، خبرها از حملاتی مشابه به دو مقر گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان حکایت می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این اقدامات جمهوری اسلامی جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
حالش اینه که توی این مدت اخیر جمهوری اسلامی در 3-4 جهت زیر فشار بوده، هم به لحاظ اینکه اسرائیلی‌ها چه در چارچوب جنگ مسائل مربوط به جنگ غزه و چه در چارچوب اون منازعه‌ای که بین اسرائیل و ایران در جریانه، حمله به افراد، مواضع و پایگاه‌های جمهوری اسلامی تو منطقه رو ادامه دادن، از جمله آخرش خب کشته شدن موسوی از سرداره ارشد سپاه قدس در سوریه بوده، بعد خب مسئله ترور در کرمان اتفاق افتاده و بعدش هم که این حمله‌ای که در شهرستان راسک شد اصطلاح به یک باسگاه اون تو شهرستان. اینها همه جمهوری اسلامی تو زیر فشار بوده که بالاخره میخواد چه بکنه، یعنی اینکه آیا خصوص از طرف اون نیروهای هوادارش میخواد انتقام بگیره نمیخواد انتقام بگیره، اونم با توجه به اینکه این حوادث دائم داره تکرار میشه و جمهوری اسلامی هم هیچ برنامه و کار جامعی نداره که بخواد انجام بده. الان دوباره افتاده به یک سری هم اقدامات فلواقع نمایشی تو این چارچوبی که ما میبینیم، که اونم تو چارچوب این تنش و بحرانی که در منطقه در جریانه، این موشک پرانی‌های دیشب و امروز صورت گرفته و خب به نظر میاد که جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه آمریکا رو در آغاز و مرحله انتخابات می‌بینه و فکر می‌کنه که آمریکایی‌ها، بگذاریم که خب آنچنان اقدامی هم در ارتباط آمریکا نکرده، یعنی این حواسشون هست که بیش از پیش و اولاً بعض خط سرها رو عبور نکنند، ولی به هر صورت اینی که آمریکا در آفسانه انتخابات نوعی شاید فکر میکنن که وضعیت طوریه که میشه ازش استفاده کرد و تو منطقه شروع کرد به عرض اندام و قدرت نمایی. در این حال به اصطلاح می‌بینیم که جاهایی رو هم که زدن، یعنی که واقعا در ارتباط با این مسائلی که امنیتی برای ایران پیش میاد اینا پاسخگو باشه. حمله به یک خانه یک تاجر فرض کنید کرد در اربیل، یا این زدن منطقه‌ای در ادلب، یا الان هم که خب حمله کردن به پاکستان، صرف نظر از این که خب بسیاری مسائل میتونه پیش بیاره در مناسبات تهران با اسلام آباد و خود عراق که ما کردن پیش آورده و خود دولت عراق که متحد ایران بوده ظاهرا داره میره که مسئله رو به شورای امنیت بکشونه.
میدونیم که این حملات در زمانی داره صورت میگیره که منطقه بسیار متشنج هست. ما از یک طرف مسئله حماس و اسرائیل رو داریم، از طرف دیگه هم که نبرد روسیه و اوکراین رو داریم. کلن وضعیت بسیار متشنجی رو ما شاهدش هستیم. آیا جمهوری اسلامی از این وضعیت داره سوء استفاده میکنه به نظر شما؟
درسته تو این بشوی که در منطقه در جریانه و در چارچوب این که جمهوری اسلامی هیچ به اصطلاح کنسپت و طرح و برنامه مشخصی هم برای این حل این مشکلاتی براش پیش میاد به لحاظ امنیتی نداره و تو هر مرحله هم ما دیدیم که عمدتاً متکی میشه به حملات پهپادی و موشکی، به خصوص در مورد به اصطلاح غرب کشور، حمله به عراق، حمله به سوریه. ولی خب این وضعیت رو میبینه که مثلا یک سری خط سرخ‌ها رو میذاره پشت سرش به این یا اون کشور حمله میکنه، بر این اساس، بر این تصوره که به خصوص اگر اسرائیلی‌ها بخوان وارد عمل بشن یا آمریکایی‌ها بخوان وارد عمل بشن، با توجه به وضعیتی که آمریکا درش درگیره و توجه به اینکه اسرائیلی‌ها در غزه هم درگیرند، اینها شاید وضعیت و یا توان این کار رو نداشته باشند، در مصلحت خودشون نبینن آمریکایی‌ها نخوان در یک همچین وضعیت سال 2024 انتخابات وارد یک جنگ منطقه‌ای بشن. تو این راستا هست که فرصت رو جمهوری اسلامی مناسب می‌بینه، منتها اینو اصلا در نظر نمی‌گیره که یک اشتباه محاسبه یا یک جایی که از یک خط قرمزی عبور بکنن یا برخی مسائلی رو پیش بینی نکردن پیش بیاد، اینها همه میتونه اصلا وضعیت رو به طرفی ببره که خب از کنترل خارج بشه و ابعاد گسترده‌ای بگیره هر مناقشه‌ای. ضمن اینه که چقدر واقعا این حملاتی که در جمهوری اسلامی کنی اقدامات واقعا پاسخگوی مسئله باشه که برای اینها راه حلی باشه، این علامت سوال بزرگی هم طور که تا حالا هم هر دفعه که از این اقدامات کردن، از این که آقای ریگی رو حتی بیارن اعدام بکنن و برای اصلا این اقدامات تروریستی جیش العدل یا حملاتی که به سوریه و عراق کردن ظرف این سالها، ما می‌بینیم که نهایتاً چیزی رو حل نکرده. حالا اینی که آیا این حرکت سخت افزاری همچنان ادامه پیدا بکنه و بخواد به نتیجه برسه، با علامت سوال بزرگی رو برسه.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد. اما شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس راه حل متوقف کردن حملات حوثی‌های شیعه در دریای سرخ را پایان دادن به جنگی در غزه دانست. از طرف دیگر علارغم انتقادهای جهانی از حملات حوثی‌ها، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی به تعریف و تمجید از آنها پرداخت و کار آنها را بزرگ توصیف کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سجادزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی منطقه جویا شدم. علی سجادزاده:
حوثی ها تشخیص دادن که با این حملاتی رو کردن در دنیای عرب یه پرستیژی پیدا کردن و تبدیل شدن به تنها نیرویی که دارن از فلسطینی ها دفاع میکنن. از طرف دیگه حوثی ها اقدام عجیب غریبی هم برای این کارش احتیاج نداشته باشن. موشکی رو از بندر حدیده و یا جای نزدیک به اون شلیک میکنن، آزادی کشتیرانی در دریای سرخ رو مختل میکنن و این در حقیقت فشاری بر اقتصاد جهانی، یک فشار بسیار بسیار بزرگ و به همین علت تمام دنیای اقتصاد اروپا رو لااقل ناراحت کرده، چون کشتی هایی رو که از دریای سرخ رد می شدن و نهایتا از کانال سوئز می مدن، این کشتی ها الان مجبورن از دماغه امید نیک رو دور بزنن و تمام آفریقا رو و از این طریق وارد دریای مدیترانه و بنادر اروپایی بشن و همین باعث خواهد شد که تقریبا 2 هفته طول می کشه، بیشتر می شه این مسافرتشون یا آوردن این کالاها و این تأثیر می ذاره روی تمام تولیدات. به طور مثال بزرگترین کارخانه تولید اتومبیل برقی آلمان تسلا که متعلق به آقای ایلان ماسک اعلام کرده که به خاطر اینکه کشتی هایی که ابزار یدکی رو از آسیا می آوردن برای این کارخانه دیر میرسه به کارخونه، 2 هفته تعطیل میکنه تولیدش رو. یا اینکه کانال سوئز برای مصر پس از این حملات حوثی ها 40% درآمد عوارضی رو که میگرفتن پایین آمده، قیمت نفت امکان داره بالا بالا و زنجیره تحویل کالاهایی که از آسیا به اروپا و یا از اروپا به آسیا میره، همه اینها مختل میشه به نوعی. به همین علت هم هست که شما میبینید تقریبا تمام جهان بسیج شده که شاید بشه به طوری جلوی این حوثی ها رو گرفت، ولی حوثی ها برای این کارشون چندان سرمایه گذاری عجیب غریبی نباید بکنن، نیروی بزرگی نباید بسیج کنن و از این طریق تونستن یه پرستیژ پیدا بکنن در جهان عرب و همین هم باعث شده کشور مصر که گفتم چه ضرری دیده اصلا موضع نمیگیره در مورد حوثی ها و یا در مورد اینکه چه کار باید کرد یا شرکت نمی کنه در این ائتلافی که آمریکا برای جلوگیری از حوثی ها تشکیل دادن، چون میدونی که افکار عمومی مصر به نوعی طرفدار این عمل حوثی هاست، چون حوثی ها تبدیل به تنها کشوری شدن در دنیای عرب که دارن از فلسطینی ها دفاع میکنن، و مهمتر از همه عربستان سعودیه. عربستان سعودی که در امتداد دریای سرخ حدود 2000 کیلومتر ساحل داره و در حال جنگ بوده و یک آتشبس شکننده ای فعلا با حوثی ها داره، اونها هم خودداری میکنن و میگن بایستی که همه طرف ها خودداری بکنن. میدونن که این یک تنش بسیار بسیار غیر قابل پیش بینی است و میتونه تاثیرات بزرگی داشته باشه. به همین علت نه تنها قطر میگه، بلکه وزیر خارجه عربستان سعودی هم در همون نشست داووس همین حرف رو زده.
دو روز پیش هم امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ضمن اینکه تایید کرد ایران در این زمینه پیغامی از آمریکا دریافت کرده، گفت حوثی‌ها تا پایان جنگ در غزه به حملاتشون ادامه میدن. امروز هم رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای از عملیات حوثی‌ها در دریای سرخ تمجید کرده و کار اونا رو بزرگ توصیف کرده. از این زاویه‌ای که مواضع ایران رو بخوایم بررسی کنیم، به نظرتون چه میشه گفت؟
مثل این که در بین اون چیزی که ایران جبهه مقاومت اسمشو گذاشته، یعنی حزب الله و هشت و شعبی عراق و نیروهایی که در سوریه داره، حوثی ها مثل این که از همه بهتر دارن در دنبال کردن این هدف جمهوری اسلامی ایران کار میکنن. حوثی ها خودشون رو دولت یمن میدونن و اسلحه هایی رو هم که لازم دارن مقداری خودشون دارن و مقدار زیادشون هم ایران در اختیارشون قرار میده. ولی حوثی ها صرف نظر از دستوراتی که از ایران میگیرن یا اینکه میخوان جزء جبهه مقاومت ایران باشن، در این حال خودشون هم بیمیل نیستن که به عنوان یک نیروی بین المللی مطرح باشن، چون اونها هم در حقیقت از بستر تنش‌های یمن هست که دست به چنین کاری میزنن. و به همین علت هست که جهان کم کم باید این حوثی‌ها رو جدی بگیره، حوثی‌هایی که تا قبل از این حادثه غزه تقریبا به فراموشی سپرده شده بودند.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. در تازه ترین مورد برخورد امنیتی با دانشجویان دانشگاه بهشتی، دانشجویان دارای محکومیت انضباطی را از تحصیلات تکمیلی محروم کرد. احضار گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق برای دانشجویان همزمان با جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد و اعتراض و تأخیر در مهر ماه 1401 شروع شد و همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جنبش دانشجویی و ادامه فشار و برخوردهای امنیتی در دانشگاه ها. این هفته نوبت تصفیه حساب سیاسی حراست دانشگاه شهید بهشتی با گروهی از دانشجویان معترض این دانشگاه. دانشگاه شهید بهشتی 25 دی ماه در توزیع شرایط ورود دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته به کارشناسی ارشد اعلام کرد در صورت تایید محکومیت انضباطی دانشجویان از سوی حراست دانشگاه، دانشگاه مختار است در هر مرحله از تحصیل با دانشجو مطابق با ضوابط و مقررات برخورد کند، مقرراتی که در اغلب موارد به محرومیت دانشجویان از تحصیل منجر می شود. حکم هایی که تشکل دانشجویان متحد امروز آن را مشروعیت بخشیدن به محرومیت غیرقانونی از تحصیل خوانده است. اقداماتی که حالا بیش از یک سال است که گریبان سراسر تمام دانشگاه های ایران را گرفته است. به دنبال همراهی شماری از دانشجویان دانشگاه ها با اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، روزی نیست که یک دانشجو مورد تهاجم نهادهای اطلاعاتی و حراستی قرار نگیرد و با حکمهای تعلیق و اخراج روبرو نشود. حکمهایی برای دانشجویانی که فریاد می زدند تعلیق کنید دانشگاه تعطیل می شود. حکمایی که فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را تسویه حساب با جنبش دانشجویی می‌دانند و ما در مقابل حراست دانشگاه خود را پیروز میدان می‌داند. بهروز چمن‌آرا از اساتیدی که خود به تازگی از دانشگاه اخراج شده است.
خب معلومه که ما با یک دوگانه روبرویم، دوگانه نابرابر بین حاکمیتی مسلح به همه ابزارهای کنترل، نظارت و سرکوب از یک سو که همزمان ابزارهای ارگانیک داره با مردم معترضی که فاقد رابطه ارگانیک با هم هستن. چیزی که محرزه اینه که حاکمیت بعد از سرکوب جنبش ژینا در واقع خودش رو پیروز میدان میدونه و داره قدمها رو برای پیشگیری از هر جرقه دیگه بر میداره. چیزی که ما از گذشته نزدیک و دور داریم ازش درس میگیریم اینه که جنبش ها در ایران جنبش های جرقه‌ای هستند، سازمان یافته و ارگانیک نیستند. و در واقع جنبش دانشجویی هم از این همیشه وابسته به جنبش های و رویدادهایی هست که به شکل جرقه‌ای در ایران شکل گرفتن. در نتیجه به نظر من مادامی که یک جرقه دیگه اتفاق نیفته، یا نهاد یا گروهی که بتونن جرقه‌ای تازه رو در وضعیت کنون ایران بزنند، جنبش دانشجویی متضرر خواهد شد. افرادی که عزیزانی که قبلا معترض بودند بابت اعتراضشون هزینه پرداخت کردند، بیشتر پرداخت خواهند کرد و وضعیت رو به قهقرا، سرکوب و تنگنای بیشتر خواهد رفت. من در آینده نزدیک فعلا وضعیت بهتر از این متصور نیستم، ولی فکر میکنم که باید منتظر جرقه های آینده بود.
با وجود همه بگیر و ببندها و فضاها و برخوردهای امنیتی در جامعه و همزمان در دانشگاه ها و ادامه روند اخراج و تعلیق و تهدیدهای استادان و دانشجویان، بسیاری هم معتقدند که اگرچه حکومت کمر به قتل دانشگاه بسته است، اما نمیتواند با برخوردهای تنبیهی و انتقام جویانه جنبش دانشجویی و آینده آن را تحت الشعاع قرار دهد.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. اما گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت میگوید 13.9% از مرگ‌های طبیعی ایران به دلیل آلودگی هواست. عباس شاهسونی رئیس این گروه روز سه‌شنبه 26 دی ماه به مناسبت هفته هوای پاک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد تهران رتبه 19 را از نظر غلظت ذرات معلق بین بدترین پایتخت‌های کشورهای جهان دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان دانشور کارشناس محیط زیست و انرژی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد امکانات بالقوه ایران در استفاده از منابع انرژی پاک جویا شدم. احسان دانشور:
اول متاسفم از این خبر و اینکه عده زیادی از شهروندان ما دارن جانشون رو از دست میدن به خاطر مشکلی که قابل حل هست و قابل پیشگیری. در تمام موارد اینجوری از نظر فنی، مهندسی و علمی، اولین قدم برای حل مشکل اینه که ما اول مشکل رو بشناسیم، بعد بیایم اون محلی رو که باعث ایجاد اون مشکل شده رو کاهش بدیم تا این که از بین ببریم. خب وقتی بحث آلودگی هوا میشه، آلودگی هوا مقدارش از خودروهاست، مقدارش از نیروگاه‌هایی که سوخت‌های پرگوگرد با گوگرد بالا مصرف میکنن در طول زمستان یا وقتهایی که مشکل کم بوده سوخت پاک دارن، و همچنین گرد و خاک هایی که در کشور جدیدن به ناب دلایلی اتفاق افتاده. خب این هست، این سه تا مشکل ایجاد ذرات معلق در هوا میکنن، فلرهای نفتی همچنین جزء این قضایا هستن، و خب خودروها، کارخونجات، نیروگاه. برای انرژی پاک باید دیدگاه انرژی پاک بوده داشته باشه. ببینید ما برنامه‌های توسعه داریم، آیا توی برنامه‌های توسعه مثلا ششم، هفتم یا هر کدوم از این برنامه‌های توسعه‌ای که هست انجام شده، پرداخت شده، مطلبی در این مورد یا برنامه‌ای برای رسیدن به حدی از ایجاد انرژی توسط انرژی‌های پاک مثل خورشید و باد دیده شده است؟ خیر. خب این برمیگرده به اون دیدگاه افراد تصمیم‌گیر در کشور. دیدگاه اون افراد هنوز بر مبنای اینه که خب ما تا وقتی که سوخت ارزون داریم چرا بریم سراغ سوختای گرون قیمت. خب ما میدونیم که با انرژی که از باد یا خورشید درست میشه به ناب دلایلی که بیشترینش حجم سرمایه گذاری اولی هست، خیلی گرونتر از اون سوختی هست که خب همین الان دارن مصرف میکنن. اون مازوت اصلا قیمتی نداره.
ولی خب اگر اون زیرساخت ها ایجاد بشه، عملا بعدن تمام این هزینه ها رو جبران میکنه، اینطور نیست؟
درسته، بله. من داشتم خواستم به همین نکته برسم. میبینید دارم عرض میکنم دیدگاهی که وجود داره، این دیدگاه خیلی وقتم هست تو کشور ما وجود داره که نگاه نقطه‌ایه، نگاه جامع نیست. اگر بحث انرژی باد میشه فقط به قیمت تجهیزات و بعد خروجی و برگشت سرمایه نگاه میشه، نه اینکه اون جانهایی که از دست میرن یا اون مشکلاتی که از مردم به وجود میاد قیمتش چنده. اون قضیه نگاه کرده نمیشه. همین قضیه ما در مورد سدسازی داریم، همین قضیه در مورد جاده سازی داریم، همین قضیه در مورد خودروهای بی کیفیت داریم، همین قضیه در مورد پالایشگاه ها داریم. تا هر چیزی که شما فکرش کنید نگاه نقطه ایه. اگر از دیدگاه نقطه‌ای ما به دیدگاه جامع برنگردیم، این قضیه هم درست نخواهد شد. ایران به به پتانسیلی که داره، هم میتونه انرژی های خورشیدی بسیار زیادی تولید کنه، هم انرژی بادی بسیار زیادی میتونه تولید کنه، در این حالی که به طور مقطعی جاهایی را افتاده. حالا ببینیم چرا به اون مرحله نمیرسه، به خاطر اون نگاه تصمیم گیری اصلی نگاه نقطه‌ایه. و همچنین این که آقا وقتی که ما گاز داریم و خب قیمتش اینقدر، چرا بریم سراغ اون؟ این مواقع هم گذراست، آقا این انجام میشه میره، حالا یک ماه هم مازوت بسوزیم دوباره برمیگردیم روی اون. ببینید اون پولها، اون سرمایه گذاریها، اون برنامه‌های بلند مدت جایگاهی در مدیریت کلان کشور نداره. مدیریت کلان کشور به دنبال رسیدن به اهداف کوتاه مدت و کارنامه نوشتن و رزومه نویسی.
جایگاه ایران در منطقه از لحاظ انرژی‌های پاک چگونه هست؟ یعنی پتانسیل ایران در این زمینه نسبت به کشورهای منطقه همسایه‌هاش چقدر هست؟ و آیا کشورهای همسایه ایران با همون پتانسیلی که خودشون دارن به این سمت رفتن؟
بله، از اون نظر وقتی که بریم به سمت انرژی‌های پاک، پس هیدروژن است. سرمایه‌گذاری‌های زیادی رو عربستان سعودی داره انجام میده که بتونه به یک درجه ای از ایجاد انرژی از طریق هیدروژن که یک انرژی پاک هست برسه. ولی خب قوانین سخت و دست و پاگیری رو الان بعضی از کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات ایجاد کردن که بتونن در این زمینه پیش قدم باشن. خب عربستان سعودی هم تو بحث انرژی خورشیدی داره زیاد کار میکنه. اینو بگم، ترکیه الان پیشروتر از همه کشورهای منطقه ماست در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های پاک. و من فکر میکنم که اگر اون اهمیت داخل تصمیم گیرای ایرانی ایجاد بشه که لزوم ایجاد این قضیه و دیدن خزینه ها، ببینید عرض کردم اول بحث، یک سری خزینه ها روی کاغذ نمیاد، اون جان هایی که از بین میرن خزینه اش روی کاغذ نمیاد. اگه خزینه های اون جان ها بیاد روی کاغذ، بعد اون موقع متوجه میشیم که سرمایه گذاری برای انرژی های پاک نه تنها سرمایه گذاری سنگینی نیست، بلکه بسیار مفید و زود بازده هم خواهد.
گفتگویی بود با احسان دانشور. مراسم 75مین دوره اهدای جوایز امی در حالی دوشنبه شب در لس آنجلس برگزار شد که مجموعه تلویزیونی پرطرفدار ساکسشن بیشترین جوایز را به خود اختصاص داد. امی مهمترین رویداد تقدیر از محصولات تلویزیونی در آمریکا است و این دوره از مراسم به دلیل اعتصابات در هالیوود با تأخیری چند ماه برگزار شد. مهدی طه باز گزارش می‌دهد.
And the Emmy goes to Succession.
مجموعه های ساکسشن یا وراثت و دبر یا خرس بیشترین جوایز را در 75مین دوره مراسم جوایز تلویزیونی امی به خود اختصاص دادند. این مراسم دوشنبه شب به وقت لس آنجلس در پیکاک تیتر برگزار شد و سریال ساکسشن برای سومین سال پیاپی به عنوان بهترین مجموعه درام تلویزیونی انتخاب شد.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATM. I got plenty on my plate.
He's on the floor, Tom.
Explain to me what he's doing.
He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman.
سریال ساکسشن محصول شبکه HBO برای فصل چهارم و پایانی خود در مجموع 6 جایزه از جمله بهترین بازیگر زن و مرد همین رشته را برای سارا اسنوک و کیرن کالکین کسب کرد. این مجموعه پرطرفدار که جدال اعضای یک خانواده بر سر تسلط بر یک امپراتوری رسانه‌ای را به تصویر کشیده، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد درام، بهترین کارگردانی درام و بهترین فیلمنامه درام را نیز از آن خود کرد. مجموعه دبر محصول شبکه FX که ماجرای گرفتاری‌های یک سرآشپز جوان برای اداره کردن یک رستوران را روایت می‌کند، برای نخستین فصل خود جایزه بهترین سریال کمدی را برد. این سریال همچنین چند جایزه بازیگری نیز در بخش کمدی کسب کرد.
25
جایزه بهترین سریال کوتاه یا غیر دنباله‌دار نیز به بیف رسید. دو بازیگر زن و مردش هم در همین بخش جایزه گرفتند. اما ناکامان اصلی امی 75 دو سریال بتر کال ساول و تد لاسو با وجود نامزدی در رشته های مختلف هیچ جایزه‌ای دریافت نکردند. جوایز امی قرار بود طبق برنامه در تابستان سال 2023 برگزار شود، اما به دلیل اعتصابات سراسری انجمن نویسندگان و بازیگران آمریکا با تأخیر و در سال 2024 برگزار شد.
با این گزارش مهدی طاهباز به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.